میرنم به اونا اطلاق انسان میشه دیگه.
حضرت انسانی که پس اخی بشه حضرت انسان به بدنش نیست، حتی بدنهای اخری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. معمولا ما شنبه ها این کتاب حدیثی که در شما سنجید باز میکنیم حضرش اومد خدمت عزیزان عرض میکنیم، امروز این اومد در ارتباط با چشم و حس طهارت و پاکیزگی چشم، روایات فراوانی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومه علیهم السلام اومده. چشم خیلی مهمه، شاید بیشتر از این که سنگر اول طهارت نفس همین چشم، سنگر اول نباید این خاکریز بشکنه. اگر این خاکریز بشکنه خیلی سخت نگه داشتنش تو مراحل بعدی. ساده نباید بگیریم ما، حالا بگیم ما طلبه هستیم و این حرفا دیگه درباره ما معنا نداره. حالا شیران قوی پنجه رو به زیر آورده باید بگردید با اجاد مردان پهلوانی رو به خاک مالیده و خیلی حساسه. مراقبت از چشم باید ملکه ما بشه. یک لحظه رها کردن و آزاد گذاشتن چشم که حظ بصریش رو ببره، حظ بصریش رو ببره، گاهی زغاب میبینید که راهی رو برای انسان پیش میاره که دیگه تصورش پیش از این اصلا برایش نمیره. چقدر در روایات هست که ان نظرو سهم من سهام ابلیس، یا ان نظرو سهم مسموم من سهام ابلیس. این تشنگتر ها سهم مسموم، من پیشتر شد عرض کردم که اون قدیما تیرها چند جور بود، پیتان تیر میداختن، چند جور تیر داشتن. بعضی تیرها بود که اصلا نوکش آهن نبود، یعنی چون مثلا برای این بود که حجم انبوهی از ما هم میگیم مثلا پشتوانه آتش رو داشته باشه، در این بود که حجم انبوهی از تیر بره مانع بشه. ضرباتی هم میزد، جراحت هایی هم میزد. بعضی ها از اینا پیشرفته تر بود، نوکش یک آهن میذاشتن، آهن رو تیز میکردن پیش میذاشتن، خب این پاره میکرد. بعضی ها دقیق‌تر یه اینا داد پری چیزی اطرافش میذاشت، اینا دقیق میرفت. این اینا هر کدوم هم حساب داشت که با چی اینا رو بزنه. و اونایی که خیلی دقیق تر بود اون بود که اون آهنی که جلوش بود پشتش برآمدگی داشت، یعنی جلوش چیز بود پشتش بود. یعنی من یعنی وقتی داخل میرفت میخواستم بیرون بکشن دیگه پاره میکرد، یک مجموعه رو میومد بیرون. اونایی که خیلی دیگه حساب شده بود برای اونایی بود که قطعا میخواستن طرف کشته بشه، اون تیرایی بود که نوکش رو مسموم میکردن، یعنی با اون سمایی که قدیم داشتن آغشته میکردن. اینا مال همه کس نبود، میخواستن دیگه بزن داغونش کنن، از این استفاده میکردن. خب تیر که میرفت در جا اون سم منتشر میشد به همراه خون میرفت. حالا توی روایت هست که از نظر اون سم مسموم نمیست، نگاه یک تیر سمی، یعنی بزنه اول اونجا رو یه مقدار جراحت میشه ولی بعد سمومش منتشر میشه، منتشر میشه و یواش یواش میبینید که فضای خیال رو تسخیر میکنه، فضای قلب رو تسخیر میکنه، انسان رو به خیال پردازی وادار میکنه، به تدریج محبت و علاقه قلبی در جانش ایجاد میشه و او رو باز وادار میکنه به نگاه های بعدی. و اگر این کار تکرار بشه وقت مصیبت سنگین خواهد شد. در روایت هست که من اصاب من امرأت حرامن نظرتن، این محتوا تو فرمایشات حضرت عیسی علیه السلام خیلی اومده. همین انجیل رو اگر دوستان ببینم اولش یه وعظ طولانی و خیلی عالی از حضرت عیسی علیه السلام داره که بالای کوه میره و سر حواریونش یا برای مردم صحبت میکنه. یکیش همینه که این مردم هر کسی نگاهش را از حرام پر کنه در روز قیامت خداوند چشمش را از آتش پر میکنه، از حدد چشمش. داریم مثل این در خود آیات ما هست که هر کسی مال حرام بخوره مثل اینکه آتش پر بده. حقیقت اون عمل این من اصاب من امرأت حراما نظرتا ملع الله عینه نارا، خداوند چشمش را از آتش پر میکنه از پیغمبر. خب چقدر روایات داریم که کم من نظرتن او رسد خستتن طبیلا، چه بسا یک نگاهی که حسرت طولانی برای انسان به بار میاره. خب ما هم که فضای پرویدی ما هست طبیعتاً این حفظ چشم و اینها جدیتر هست. الان هم جامعه عوض شده، یه مداری تحولات وجود اومده، طلبات و دانشگاه هستن، جاهای دیگه هستن، خیلی باید مراقب باشن. چیزای بصری که دیده میشه، حالا خانواده ها اینها فهم میکنن، اما تو فضاهای مذهبی اینا نیست، ولی بیشتر باید مراقبت کرد. اگه جای انسان میره اینا رو باید مواظب باشه انسان، چون نقص خیلی فریبند هست. این از یک راه های بسیار ظریف استفاده میکنن. طلبه ها خونه های همدیگه میرن، خب خیلی خوبه، خونه های همدیگه میرن، ازدواج کردن، همسر و خونه هم دیگه میرن، خیلی باید مراقب باشن. یعنی حریم رو نگه دارن، نمیگم خیلی افراطی در اون حدی که گاه جواب ندیگه معکوس میده، اون نه، ولی دیگه خیلی هم روابط به نحو آزادانه و به نحوی که دیگه گفتگو و خنده و شوخی و اینها هم خوب نیست و شیطان این لابده ها میگرده. به آخر تو فضاهای ما اینا خطرناک تره، شاید تو فضاهای عادی اینا خیلی معنا نداشته باشه. شیطان بیشتر اینجا کار میکنه، ذهن رو باید خیلی مواظب بود، خاطر رو باید خیلی مواظب بود، اینو توجه کرد. اوسق و سلاح ابلیس ان نسا، پیامبر فرمودن محکمترین سلاح شیطان زنها هستن و یعنی چیزایی که پشت سرنش هست. خب در مقابل اگر کسی نظر حرامی براش پیش بیاد ولی از ترس خداوند چشمش رو بپوشاند، جایی هست در فیران میکنه، جاذبه ای هست، طبیعت انسانه، ولی به محض اینکه میدونه هیچ کس هم نمیفهمه چه خدا که همین جا پیش من هست، چشمش رو ببنده. فمن ترکه ها، شاید ترکه او درست باشد، آقا دیگه بیشتر میگشتیم فمن ترکه او یا ترکه ها خوفن به نظر برمیگرده، خوفن من الله اعطاه الله ایمانن یجد حلاوته. اگر از ترس خدا چیز جور بنده، خداوند ایمانی بهش میدی که لذتش رو وجدان میکنه. این مهم، اینا حقیقت ایمانی. انسان تشمید انسان لذت میبره از زندگی ایمانی، عمل طاهر، پاکیزه، تقوا. نباید اینا رو انسان یه وقتی خدا یعنی در دست بده ها، اینا خیلی گوهرهای بزرگیه، بعدا حسدشو میخوره. من میتونستم اینا رو حس کنم، خیلی طاهر باشم، اما به هم ریختم. اینا بعدا بازسازیش خیلی سخته. یا در روایت دیگه هست فمن ترکه ازاغه الله، کلمه ذوق و وجدان خیلی قشنگه اینجا، ازاغه الله طعم عبادت تصرف، خداوند به او میچشاند طعم عبادتی که او رو مسرور کنه، لذت ببره. نماز که میکنه لذت، چون انسان باید تو ایمان صداقت داشته باشه، راست بگه که من مؤمن به خدا هستم، صداقت داشته باشه. صداقت که داشته باشه اون رو نگه میداره از گناه ها. این صداقت رو و اعلام وفاداری قلبش رو مشهون از لذت میکنه در وفاداری به اون مبدع هستی. خب حالا بازم روایات زیاده در این مسیر، در هر صورت ما مواظب باشیم. بعضی از راه ها رو آدم میده در طلبه ها، چی بگیم، ممکنه که ما خود اون مشکلاتون بیشتر باشیم برای خودمون دیگر این ملده هست. پس بعضی جا مثلا طلبه ها گرد هم میشینن، شب میشینی ها، نه همه از بیکاری ها، چون این وقتی طلبه کار نداشته باشه اینجوری میشه و خیلی میکنی چه کار دارم، درست میکنم یه درستم که میرم روزها شهریه من که حلال میشه با بعدش هم ماه رمضان که شد میرم تبلیغ و بعد از یه مدت دارم اینجوری میشه طلبه ها. بعد از یه مدتی که مثلا امتحانات شد نشد دار یه یواش اینجوری میشه. بعد هم روز 3-4 ساعت هم که مثلا این فیضیه خدا حس کنیم چیزاش رو همیش تکوهایی که داره اینا 3-4 ساعت هم که اونجا میشینه و بعد خطش کرد میره دار شبا میشینه و بعد یک ساعت هم این ناور میشینه و این میشه سامن. این میشه تمام کار. این بیکاری ها منشأ مشکلاته برای طلبات توی وادی های خاصی، از جمله تو همین فضا. نمیدونم این بحثایی که مثلا فرض کنیم که خدا نمیکنه، خدا میگه که تو این فضاها این داره صحبت میکنه فقط شوخیایی که مثلا ما طلبها میکنیم که خب در جای خودش ممکنه تا حدی هم مشکل نداشته باشه، ولی این شوخی ها که همش توی فضای خاصی هست اینها جهت میده به قلب طلبه، به فضای طلبه و بعد چیزای دیگه. حالا یکی بلند میشه به خیال خودش داره حرف محققانه میزنه، آقا کتاب وسایل رو نگاه بکن، اونجا بشه به اتحای مولانت و محتوی و سیاه شهرفا و سنت نبوی و هی تکرار و خدا نگردیم این طلبه. حالا داریم گزارش رو اینا زیاد داریم که این همه قدم به قدمه، نه اینکه اینها من یاد شهر داشته باشه اینا، ولی حواسمون باشه خیلی احتیاط و مراقبت میخواد تو وضعیت امروز، دنیای امروز. به تعبیر بعضی از بزرگان میفهمه شما اینا رو برای دیگران بگید، ولی خودتون تو این فضا برای خودتون صد ایجاد کنید که مردم نگن اینا برای مطامع نفسانی خودشون حرفا میزنن. راجع به تعدد زوجات چیزا دیگه برای مردم بگید، بگید اینا سنت هست، در قرآن هست، واضح معقول هم هست، حرف ضعیفی که امام زده میشه اینا اساس نداره، معقول هم هست، خیلی واضح اینا بگید، ولی خودتون اصلا این برای اینکه دیگران فکر نکنه شما برای مطامع نفسانی خودتون دارید این حرفا میزنید. خیلی باید مراقب بکرد. زیاد ما حتما شما هم شنیدید و دیدید بحث زیادی در این قسمت متاسفانه سین طلبه ها هست. حفظ چشم رمز نگهداری طهارت نفسانی هست. غضوا ابصارکم ترون العجایب، پیامبر گرامی اسلام میگه چشماتون رو ببندید عجایب خواهید دید. غضوا ابصارکم ترون العجایب. خیلی ما در بحثی که داشتیم یک مسئله رو تقریبا پشت سر گذاشتیم و اون فلسفه چیه. برای ما روشن شد که اون چرا که ما الان تو فرهنگ اسلامی به عنوان فلسفه داریم واقعا فلسفه است، واقعا فلسفه است و معیارهای فلسفه رو داشت. حالا مسئله دوم ما این هستش که این فلسفه که ما داریم معنا داره بهش بگیم اسلامی، فلسفه اسلامی بهش بگیم یا نه اسلامی بودن معنا نداره، هم باز رو فلسفه کافشاری بکنیم که خیلی ها همین حرف رو میشه. حالا پیش از این که وارد این بحث بشیم، من کتاب هایی که دوستان میتونن در این زمین داشته باشن و یا نگاه بکنن و خدمتون از اونها در این زمین از کل بحث تاریخ فلسفه اینا نگفتم، حالا عرض میکنم خدمتون. این کتاب هایی که الان هست و دم دست و آدم میتونه نگاه بکنه و تلافظ که صورت گرفته، و الا اگر سابق مثلا بخواد نگاه بشه کل کتاب هایی که انسان در مسئله تاریخ فلسفه میتونه استفاده بکنه گسترده هست، شاید هم نیاز برای فضای کار ما نباشه. این چند تا کتاب خوبه در حسد الان دم دست باشه برای طلبه. یک کتاب مرکز جهانی علوم اسلامی یعنی جامعه مصطفی نوشته، تاریخ فلسفه اسلامی، چند نفر این رو نوشتن از اساسی تو اینها. یه تاریخ فلسفه اسلامی با همین نام آیه حسینی کوهساری نوشته که جلسه پیش دوستان دیدن. یک کتاب فنی‌تر آنری کربن نوشته، دو تا ترجمه شده، من ترجمه جواد طباطبایی رو دارم، تاریخ فلسفه اسلامی. اینا اسمش همه تقریباً شبیه هم، تاریخ فلسفه اسلامی. سعی کرده نگاه محققانه تری به بحث داشته باشه، اندیشه های مختلف کلامی و عرفانی و چیزهای دیگه رو آورده فضاسازی کرده برای اندیشه فلسفی اسلامی. حتی کامل نیست، بخش هایی گوشه هایی رو از این مباحث آورده. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، حنا الفاخوری، خلیل الجرح، این دو نفر نوشتن. اینا خیلی دم دست داریم، زیاد استفاده میشه اینا. ترجمه عبدالمحمد آیتی. خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری بخش زیادی منوط به مباحث تاریخ علومه، یه بخشش همین تاریخ فلسفه است. آموزش فلسفه جناب آقای مصباح از تاریخ آقای مصباح، اون قسمت اولش یه مقدار راجع به تاریخ فلسفه بحثایی رو کرده. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، آیه ابراهیمی دینانی، یعنی که بزرگان دانشگاه هست، آیه ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان، چند جلده، خوبه. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلامی، آیه ابراهیمی دینانی، با کاروان اندیشه، آیه زرینکوب. آیه زرینکوب مورخ متتبع تقریبا میمیانه، بحثش خوبه یا درسته، ولی محقق متتبع، تتبعش گسترده و خوبه در ارتباط با عرفان، عرفان ایران جزیل کتاب داره، خیلی خوب و آثار خوبی داره. تاریخ فلسفه در اسلام، میان محمد شریف، که معمولا به علامت اختصاری میم میم شریف میاد در همین کتاب خونه اینا بگردید. تاریخ فلسفه در اسلام، راجد فلسفه پس از فضل المتعلی، این که انشاءالله بعدا رسیدیم باید اونا رو تعقیب کنیم، جای خودش رسیدیم. این کتاب تقریبا الان بهترین کتابه، تاریخ حکما و عرفای متأخر از صدر المتعلمین، مال آقای صدوقی سوها. این آقا اسمی همین داماد علامه جعفری باشه، ولی خب عبارت ایشون تقریبا هم گرچه مال الان هستن ایشون، ولی عبارت ایشون مال تقریبا 500-600 سال پیشه ایشون. دانشگاهی ما تعجب می‌کنم چرا اینطوری؟ حتی مال قبل از صدر بذاره، مال قبل از صدر است و خیلی تعمد دارم آقای صدوقی سوها، تاریخ حکما و عرفای متأخر از صدر متعلمین. اگه وقتی میگیرید تحریر ثانیش، یعنی عنوان داره، تحریر ثانی از خود این کلمه ایش، تحریر ثانی از تاریخ حکما و عرفای متأخر از صدر متعلمین. و این کتاب خوبیه، یعنی زحمت کشیده و مستند کرده همه چیزایی که داره، چون اینا باید خیلی توجه بکنیم. الان متاسفانه کیفیت نوشتن کتابها خصوصا شرح احوال خیلی همینجوری یک مقداری باید بگیم آبکی شده، توجه کردید؟ و راحت کتاب در شرح احوال هم زیر عجیب هم میشه راجع بزرگان اینها و هر چی نقل میکنن از کرامات و از چیزهای دیگه بدون اینکه کاملا مستندسازی شده باشه الا اقل اون آقا اگه هستش باید تاییدش بکنه. اینا مهمه، بعدا اسناد تاریخی میشه. به هر صورت این کتاب هایی که دوستان میتونن ببینن، حالا اینایی که اثر این که بهتر میتونه دم دست آقایون باشه و الا کتاب های قدیمی در این زمینه هست، هر کدوم با نگاه خاصی بدن. من قبل پیشتر عرض کردیم که معمولا تو فضاهای حوزوی ما تاریخ علمای یک فن مرسوم بود، نه تاریخ علم. تاریخ علم مرسوم نبود، به تدریج اینها مطرح شده، تاریخ علم مطرح شده و واقعا هم کارساز و مفیده. این برخی از نگاه هایی رو که در دورهای جدید پیش اومده از نظر روش تحقیق، روش ها و نگاه های خوبیه. معمولا کسانی که تو قوت و بنمایه های سنتی و اصیل و حوزوی بودن و برخی از این روش هایی رو که در دنیای امروز مرسوم هست با روش های تحقیق معمولا با اینها آشنا شدن، خیلی خوب عمل کردن، خوب جواب داده، خوب جواب. گرچه اونایی که از خود غرب عمل می کنن مشکلاتی باعث میشه که کاراشون خیلی قوی نباشه. ما داریم نمونه های زیادی در این دست داریم که اونگه روش ها خیلی خوبه، مشکلات دیگه اینها دارن که نمیتونه آثار بسیار قوی و جاویدان از اونجا سر بزنه. مشکلی که ما در حوزه داریم، یکی از مشکلات البته یکی از مشکلات این مشکلات روشیه. ما روش های خوبی داریم ولی متاسفانه اون روش های خوبی که داریم، اون روش های خوب باعث شده که دیگه نقص کارهامون رو اصلا نمی‌بینیم و مرتب هم مثلا میگیم که اصلا اونجا نشستیم و میگیم که اصلا هیچ کجا هیچی هر جا هم مثلا اینجا اینو هست. درسته خیلی از روش های خوب در اینجا هست ولی برخی از مشکلات هم هست. طلبه ما اصلا پژوهش بلد نیست، یعنی بعد از این که دانیه پژوهش بلد نیست، بعد از 10 سال 15 سال میگم ما چون الان پایان نمایی که بعضی می‌نویسن با این پایان نامه ها مثلا طلبه ها 15 سال 20 سال در حوزه هست، خوب هم میده، طلبه خوبی بوده، بعد نبوده بالاخره الان داره پایان نامه میمیسه، اصلا نمیدونی که پایان نامه چیزی باید شروع کنه. یه تحقیق میخوای بکنی راجع به این موضوع، از کجا باید شروع کنی، چی چیزایی لازمه، وسط کار چی لازمه، پایان کار چی لازمه، هیچی دستش نیست و همینجور قدم به قدم باید رو جلو بره، انگار باید داشت بنویسی تا بشه پایان نامه. آقا اینجوری نیست، مقاله نمیتونه بنویسه، دوستت تحقیق نمیتونه بنویسه، تحقیرهایی که قدیم بود اونا هم که بر افتاده با این نوارها و زبطا و اینا که شده هم در حوزه های درسی ما تو فقه و اصول اینا، این تحقیرها خیلی کم شده. قبلا اینقدر تحقیر بود که یعنی شاگرد ها میشه تحقیر میکردن بحث استاد رو تحقیر میکردن، تحقیرها هم باید مختلف در میومد، اصولا نگاهی نداشت، سه تا چهار تا تایید میکرد، ولی خب در نهایت معلوم میشد که این دوتا خیلی قویه. تحقیقای زیادی بود آخوندهای مثلا فرسون قدیم آقا تو روستا تو شهر میدید که اونایی که ملا بودن تقدیر مثلا درس فلانی در تو گنجینهشون بود مثلا خوششون بود اینا. الان تقدیر هم که از بین رفته، هم طلبه ها منتظرن که استاد اول جزوه بده، هم مثلا اول یه جزوه بده صف اول بده، بعدش هم مثلا خیلی راحت اونجا بشینه جزوارم گیره گرفته شب همجور پرتا کنه تو بعض نمیگه یه جایی بندازه. خب یه این چیزها اون که فضایی که قبلا بود تقریبا که از این رفت، پژوهش ها و تحقیق های جدیدی که باید طلب یاد بگیره اینها متأسفانه کم شده. دوستان اینها رو زیاد کنن، اینها رو تو فقه هم تو اصول هم تو فلسفه هم تو هر چیزی هستن این فضاها زیاد بشه. روش های خیلی خوبی هست برای اینکه انسان زود به یک علم درس پیدا بکنه. حالا ما اون برنامه‌ای که می‌خواستیم مثلا برنامه‌ای که دادیم 15 سال اون روال سنتی متعارف ما بود، میشه فکرهای دیگری کرد منتها نمیشد الان اون رو دست زد. الان همونی هستش که اونجا آوردیم، روش تقریبا همون بنیادهای سنتی که وجود داشت بدون دستکاری در اینها میشد این کار رو کرد و چیزای کارهای انجام داد، منتها الان بود فضایی نیستش که آدم بخواد او رو دست بزنه. همونیست که میتونه انسان ازش نتیجه بگیره، منطور میشد راه ها کوتاه‌تر و مؤثرتر باشه. تلاش کردیم اونجا برنامه که دادیم چیزی افزوده بشه که مقداری تحقیق و پژوهش برای طلبه بیشتر بشه. خیلی اینم یه مطلب. حالا وارد مسئله دوم بحث ما بشیم که سمتن استفاده کنم، نگاه کنم مالو که افراد افتیم مثلا راجب همین فلسفه اینا نظرات مختلفی دارم. فلسفه چی؟ فلسفه اسلامی چیه؟ البته همه اینو بحث نکردم، برخی از اینها که بحث کردم. خب اینا چیزی که دوستان نگاه میکنن و از اگه فرد به هم یادارم نیست، آثار دیگه هم در این حوزه هست میشین آثار خیلی اصیل تر منطقه اون آثار خیلی قدیمیه. عیبش همینه که اینا تاریخ علماست، معمولا تاریخ علم نیست، فلسفه نیست. و ما هم مکتب ما بیشتر همت هم در این مجموعه ای که خدمت دوستان خواستیم عرض بکنیم آشنایی با مکتب های فلسفه اسلامی که نرسیم. یه دورنمایی از این سبستر مهم فلسفی اسلامی، یعنی مشاء و اشراق و حکمت متعالی، اینا در سایون باشه و کتاب و آثار مهمی که در هر مکتب هست، برجسته‌ترین محققان هر مکتب، اینها روشن بشه. خیلی کمک میکنن در فضای تحقیق فلسفی انسان. حالا اون باعث شد که مقدمتا ما به این فلسفه دیمه رو بحث کردیم و حالا فلسفه اسلامی چی؟ یه طرح شهید متحری داده که اصلا چه علمی میتونه اسلامی باشه؟ چجوری ما میتونیم بگیم یک علم اسلامیه؟ ما انشاءالله این طرح رو آخر کار عرض خواهیم کرد. حالا میرسیم میبینیم به نظر ما خیلی طرح قوی و محکمی نیست. حالا میرسیم اونجا توضیح خواهیم داد. بیانشون رو میبینید که فلسفی یعنی علم اسلامی بودن یک علم رو چجوری تبدیل کرد. تو بعضی از جا خوب جواب میدن، تو بعضی از قسمت ها اسلامی بودن خیلی ضعیف میشه. مثلا ایشون تو یه قسمت میگه که هر علمی که مسلمین بهش احتیاج داشته باشن این میتونیم بگیم اسلامی، یک معنای از اسلامی. خب به این معنا خیلی در واقع غیر اسلامی بودن تضعیف میشه، خیلی غیر اسلامی بودن تضعیف میشه. توضیح میدیم اونجا که سر اینه. بعضی ها رو دیدم که سعی کردن یه مقداری بحث رو تغییر بدن که خوبه، اون مقدار تغییر هم خوبه، ولی اون کرا که پیشتر راجع به عرفان همینجور مدل رو پیاده کردیم و راجع به فلسفه همینجور، راجع به هر علم دیگه هم به همین شکل، اینه که اگه ما میخوایم ببینیم اسلامی بودن یک علم مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره، روی چهار نقطه باید تاکید بکنیم. یکی در نقطه شروع، به بیان دیگر خواستگاه اون علم. این علم از کجا برخواسته؟ بنمایه ها و ریشه های اصلیش از کجاست؟ این خیلی مهمه. اونجا مشخص میشه نسبت این علم در نقطه آغاز با اسلام، مثلا با دین یا با اسلام. با دین به یک معنای وسیع، با اسلام به معنای خاصی که الان ما روش داریم کار میکنیم. نقطه شروع. یکی رو نقطه تکامل. چه بسا علمی از خواستگاه اسلامی برمیخیزه ولی در نقطه تکامل پر میشه از فرهنگ‌های دیگر، و برعکسش هم هست. چه بسا علمی در خواستگاهش اسلامی نیست ولی در نقطه تکامل چی میشه؟ کاملا تزریق میشه از مفاهیم دینی و اسلامی. اینا مهمه، اینا باید توجه کرد. نقطه تکامل، رشد بالندگی تکامل. نقطه سوم، جهتگیری کلان و جزئی. جهتگیری جزئی راجع به تک تک مسئله ایست که در علم هست. جهتگیری کلان در کل علمه، در کل اون علم. نسبت این جهتگیری های کلان و جزئی با دین و اسلام چجوره؟ حالا ما به تدریج که مثال که بزنیم فضاش روشن میشه. این جهتگیری که الان داریم عرض میکنیم یعنی مثلا فرض کنید تو تک تک مسئله یا فرض تو کلیت علم کاملا محسوسه که این علم داره میره به طرف آموزه های کلان اسلام و دین. توجه کردیم؟ یعنی جهتش اینجوریه که دین اگه اینور داره میره اون داره اون بر میره، یا بی‌طرف با دین داره عمل میکنه، به شکل موازی اون داره میره اینم داره راه خودش رو میره. اینجوریه یا اون سمت و سوی کلامش همون جهت‌های رو نشون میده که دین داره اون جهت رو نشون میده، اگه نوک پیکان دین رو بگیم داره به یه چیز نشون میده، مثلا فرض کنید راجع به توحید، همه دین نوک پیکانش کجا رو نشون میده؟ توحید رو نشون میده، همه بقیه همه رو باز زیر همین معنا کرد. اینا مباحث مهمی ها، شما نگاه بکنید در روایت هست از ما باقر علیه السلام که حضرت فرمود من تمام اسلام رو از کلمه صمد استخراج میکنم، قل هو الله احد الله الصمد، من همه خیلی مهمه. من شنیدم این حرف رو، نمیدونم چقدر حالا دوستان اگه جای دیدن مستند باشه، که از علامه طباطبایی میفرمود من میتونم حالا معارف اسلام رو از سوره توحید استخراج بکنم. حالا امام باقر میفرمود من همه دین رو میتونم از کلمه صمد استخراج بکنم. خیلی مهمه و هنر از اعجاز دین همینه. حالا فضای اعجاز دین رو باید باشن وار بشه این منظور چیه. اعجاز دین بیشتر تو فضاهای ادبی و فصاحت و بلاغت و این چیزها خیلی نمود داشت، گرچه اونهایی که تو فضا بودن حرفای دیگر هم میزن، ولی بیشتر تو همین فضا بود. ولی اعجاز دین فوق‌العاده است. تا این مباحث معارف که برید معلوم میشه که اعجاز دین یعنی چی. خب کلمه استمر این پیکان دین به طرف توحید میتونه رفته. حالا مثلا ما تو فلسفه داریم کار میکنیم، انواع فلسفه ها میتونه تولید بشه، فلسفه کاملا مادی میتونه تولید بشه، مثل این فلسفه که ماتریالیست ها داشتن، فلسفه کاملا مادی، انواع فلسفه ها میتونه تولید بشه. حالا ما تو بحث فلسفه خودی میخوام ببینیم جهتش نسبت به جهتی که دین گرفته چجوریه، هم کلانش رو میشه نگاه کرد هم تک تک مسئلهش رو میشه نگاه کرد. این در جهت کلی. یکی هم در نقطه در واقع ارزیابی ها، سنجه ها، میزان ها. هر علمی برای خودش یک ملاک های ارزیابی داره. دین اونجا چه نقشی داره؟ در فضای ارزیابی دین چه نقشی داره؟ تو هر علم. من اجازه فرمایید ابتداعا این چهارتا رو در این چند دقیقه راجع به عرفان یه مقداری یعنی نمونهش رو در عرفان پیاده بکنیم، بعد بیاییم نمونهش رو در فلسفه جریان بدیم. از یابی ها مثلا نگاه بکنیم، اگر ما تو علوم تجربی باشیم، یکیسی یک نتیجه تحقیقاتش رو عرضه کرده باشه، ما میخواییم این ارزیابی کنیم درست یا غلطه، باید چی کار کنیم؟ اینو با چی باید بسنجیم؟ ببریم آزمایشگاه دیگه، یا به نحو آماری ببینیم این چه نتیجه میده. اینجوری هم اینا میشه معیار ارزیابی. تو علوم ادبی معیار ارزیابی چیه؟ تو علوم ادبی معیار ارزیابی ذوق، سلیقه، سماع هست، سماعیه، درسته؟ اهل اون زبان چی کار میکنن؟ ذوق و سلیقه اینا هست. هر علمی برای خودش یک معیارهایی داره. خب که با اون معیارها ما میتونیم بفهمیم که این کار درست بوده نبوده، این نتیجه صحیح بوده نبوده. الان تو فقه ما معیار داریم، همینجوری نیست. هر کی صبح هم بگه من این اجتهاد و استنباط کردم، مثلا ما معیار داریم، با معیارها میسنجیم ببینیم چه جوریه، نسبتش چجوریه، خوب رفته خوب نرفته. معنیش اینه که حتما همونی که ما میخوایم در بیاد، بحثی نیست. رو روال در واقع اصولیش پیش رفته. خیلی معیار ارزیابی فلسفه یا معیار ارزیابی اسلامی کار این ندارم. الان معیارهای ارزیابی یک علم چیه؟ تو این میدان ما میتونیم ببینیم آیا اسلامی هست یا نه. یکی از چیزهاش ببینید تو این میدان ارزیابی ببینیم آیا دین دخالت دارد یا نداره. تو بعضی از علوم دین دخالت نداره، این خیلی مهمه. پس معلوم میشه که خیلی دینی دانستن یا اسلامی دانستن معنا نداره در اون علم. ولی یک علومی هستش که ما نتایج به دست آمده از اون علم، یکی از معیارها لااقل اینه که چی باشه، ما با دین میسنجیم. پس معلوم میشه که این نسبتی با اسلام و دین داره که معیار ارزیابیش چی قرار گرفته؟ دین و اسلام قرار گرفته. خیلی مهمه. در ارتباط با عرفان که یکی چیز دیگریست که ما توی همین فرهنگ حوزه مسلمین داریم، این چهار مرحله رو ما به همین شکل پیاده میکنیم و ببینیم آیا عرفان اسلام، چون بعد همین بحث روی فلسفه روی عرفان گفتم، آیا عرفان ایش جهانیه؟ اون هندو هم داره، اون عارف سرخپوستی هم داره، نمیدونم هر کجا عارف مسیحی، عارف یهودی، عارف غیر دینی، عارف دینی، بودا هم داره، همینه داره عرفان دیگه، عرفان اسلامی دیگه چه معنایی داره؟ ما تو فضای عرفان اسلامی گفتیم همین مشکل رو داریم، همین مشکلی تو فلسفه داریم، فلسفه اسلامی، تو عرفان اسلامی، عرفان اسلامی هم که میخوام بحث کنیم با همین چهار ملاک میسنجه. این عرفانی که ما الان توی حوزه مسلمین داریم خواستاش کجاست؟ تکاملش به چه شکل صورت گرفته؟ جهتگیری های کلان و جزئیش چجوریه؟ معیار های ارزیابیش چیه؟ و چه نسبتی در هر یک از اینا با دین میتونه پیدا بکنه؟ راجع به نقطه آغاز عرفان، این عرفان اسلامی که ما درش هستیم، راجع به نقطه آغازش خیلی بحث کردم. دو تا نظر عمده وجود داره. اصلا این سوال، این پرسش اصلا عرفان اسلامی از کجا بلند شده، برای خود عرفا اصلا مطرح نبوده. این مال تقریبا سده اخیر ما، یعنی سده اخیر و پرسش هایی که شده اینه که عرفان اسلامی مایه‌هاش، بن مایه‌هاش از کجاست. خود عرفا هیچ تردیدی نداشتن که آموزهایی که اونا دارن از اسلامه و مرتب هم میگن این حرف رو تکرار میکنن، از قدیم جدید متوسط همشون همین رو میگن. حالا ممکنه یکی بگه اینا صادق نیستن در گفتارشون، ولی خودشون واقعا اینو میگن. این سوال تقریبا در سده اخیر پیدا شده و تلاش های گسترده‌ای شده از سوی مستشرقین. اگر شما میزان تحقیقاتی که غربی ها راجع به عرفان ما، فلسفه ما، دین ما، بزرگان دینی ما کردن، اگر اونها رو ببینید، چرا الان بسیار از کسانی رو که تو هم اندیشمندان داخلی متاثر از غرب هستن؟ چون هر مسئله که شما انگوش بذارید روش مفصل رگ و ریشش رو در غرب در آوردن. ولی مواظب باشیم با همون روش های خودشون دارن، با همون مبانی خودشون دارن و جهتگیری ها اونجا تعیین میشه. این همیشه در برخورد با آثار غربی حواستون باید باشه. این ما که چند بار بعضی از اوقات این رو تجربه کردیم تو هم تایفش چیز غیر تایفش، آدم که اول واردش میشه حجم انبوه تتبع ها و ریزنگری ها و زوایای دید ابتدا انسان رو مبهوت میکنه، ولی همیشه یک ضعف بسیار محسوس و واضح در نقطه نتیجه گیری اینا دارن. نه به حتی به لحاظ علمی ها، نه به لحاظ اینکه ما اینجوری اعتقاد داریم، نه، یعنی کاملا شما میتونید در اون نقطه نتیجه گیری که میخواد بره به طرف نتیجه گیری تو فلسفه، تو تاریخ، تو هر چیز دیگه میخواد بره به طرف نتیجه گیری، ضعف محسوس علمی اونجا احساس میشه. یعنی کاملا روند منطقی و عقلانی و علمی طی نمیشه. اون نحوهی که انسان اول واردش میشه با این حجم تنبوه تتبع و زوایای مختلف نگاه که واقعا ما به اینا احتیاج داریم، ما تو تحقیقات خودمون اینا رو کم داریم. الان آدم مشاهده میکنه بعضی وقتا تو فضاهای این کارا صورت میگیره، چقدر زیبا نتیجه میده. منتها اینجا چون استواری در تلاش میشه که در همه قسمت‌ها این استواری محفوظ بمونه، نتایج هم خیلی خوب به بار میاره. نمونه و مثال اینا زیاد میشه زد از اندیشمندانی که اینجوری عمل کردن و چقدر هم موفق بودن. به هر صورت میخوام بگم اونها خیلی تاجر تو این فضا. این که عرفان از کجا برخواسته، انبوه از تحقیقات اینا ارائه دادن و تلاش های وسیعی صورت گرفته که بگن عرفان اسلامی بنمایه های اصلیش از غیر از فضای اسلام هست، از بیرون هست. حالا چه انگیزه های اینا باعثی که این کار میکنن بسه جداییه، انواع انگیزه ها پشت این صحنه هست، حتی انگیزه هایی که ممکنه خود اون جوینده و پژوهشگر متوجه نباشه، ولی اون انگیزه که غرب بهش داده، یعنی فرهنگ غرب این انگیزه رو بهش داده، با اون انگیزه داره میاد جلو. این حتی ممکنه که خودش کاملا احساس علمی بودن داره میکنه، ولی اون فضایی که برای ایجاد شده و انگیزه های پشت صحنه، نگاه های کلانی که در ارتباط با شرق، در ارتباط با اسلام پیدا کرده، همونا رنگ میزنه تحقیقاتش. البته همون بحثی که قبلا عرض کردیم، نمیخوام بگیم ضایع بکنیم تحقیق رو، ولی در اصل اینجوری هست. تلاش وسیعی صورت گرفته که عرفان اسلامی ریشه غیر دینی داره. من نمیخوام وارد بحث بشم، بعضی گفتن عرفان مسیحی از اونجا گرفتن، بعضی گفتن عرفان‌های هندی از اونجا گرفته شده، بعضی گفتن از فلسفه نو افلاطونی توسط پلوتین و اینها از اینها گرفته شده. خیلی تلاش کردن و بعد شواهدشون رو نگاه بکنید، چقدر کار کردن، چقدر دعوا کردن، فقط چند تا شاهد از اینجا در آوردن که اینها مثلا دلیل ماست برای اینکه عرفانشون. به تدریج در این دههای اخیر هم محققان تراز اول غرب هم اینایی که در داخل این بحثا رو مطرح کردن تقریبا به این نتیجه قاطع و قطعی رسیدن که عرفان اسلامی از آموزه های دینی برآمده. یه تعبیری اینقدر شواهد در این جهت زیاده توجه کردید، این که مثلا فرض کنید بایزید بسطامی استادی داشته به نام ابو علی سندی، اون هندی بوده، خود بایزید گفته که من ارتباط با او داشتم، او من از او علم فنا در توحید میاموختم، او از من حمد و قوله الله میاموخت. خب یک گزارش اینجوری نمیتونه مسئله رو به این شکل حل و فصل بکنه که عرفان اسلامی با این حجم انبوه از آموزه های مختلف عملی و نظری و تربیتی و افراد و اشخاص اینا مثلا عرفان هند مثلا باشه. حالا در اصل اینقدر شواهد در این که عرفان اسلامی چه نظری چه عملیش از درون خود آموزه های اسلامی در اومده، این برین معنی نیستش که همش درست این حرفا منظور مگه ما الان حتی اشتباه کردیم میگیم درست این اسلام مگه توجه کردید و چه بسا که فضاهای نادرست اون جا بیشتر باشه، کار به اون ندارم، من نمیخوام اونو قضاوت کنم، ولی این که اینها از درون اسلام آمده با نظارت بر اسلام بوده تقریبا الان قطعیه و واقعا هم همینجوری هست. شاید مثالی مثال میزنم، مثالش داشنگه، میگه که اگر کسی راجع به خیلی گذاشته خیلی گذاشته باش السلام علیکم و رحمت الله، نه بیاش مثلا حواسم نبود چون در جلوه خب بس سر وقت دعا تحصیل کرد حتی معوان استاد خوبونی یه ده دقیقه جلوسی پس تحصیل کنید در صورت این مقدار ایک هست.